بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين.
عرض کردیم که مرحوم نائینی رضوان الله علیه در بحث اعطاء طرفین غیر نقدین را که هیچ یک از عوض و معوض از نقدین نباشد، اعطا اگر تدریجی باشد اون فرد اول که اعطا می کند را به عنوان ایجاب و اخذ اول را به عنوان قبول، در اینجا مشکلی نیست. اما اگر اعتاد از دو طرف دفعتن واحده صورت بگیرد، در اینجا عبارت چون این است که می‌فرمایند فکل اعطاء یمکن ان یقع به البیع و اخذه و شراء و حیث لا مرجح فی البیع فمع قابلیت کل اعطاء لان یکون ایجابا ولو مع کون الاخر ایضا ایجابا نقول. این محل شاهد ماست، ان کل اعطاء ایجاب و اخذه قبول، و این معنا نسبت به دو طرف هست. چون نسبت به دو طرف هست لذا میفهم فکل واحد من المتعاملین بایعون من جهت کونی مؤتیان و مشترین من جهت کونی آخذن لما یؤتیه الآخر. رعایت اون معنای متابعه را میشان فرمودن، لذا میفرمایند این مشتری مشتری است ولو بعد از اعطا هم واقع بشود. لذا صدق عنوان بایع و مشتری بر هر دو از دو جهت این صدق وجود دارد و هیچ محذوری هم از نظر ایشان در اینجا نخواهد بود. نهایت تا اینجاش فرمایش ایشان را ما میتونیم قبول کنیم با مطلبی که دیروز عرض شد، تتمه از اون مطلب موند که امروز انشاءالله توضیح میدیم. خواستم عبارت ایشان رو بخوانم، ولی این جمله بعد که میفرمایند فتحقیق علی المختار کون واحد منهما علی نحو الابهام بایعان، چون یک معامله هست یک بایع و یک مشتری بیشتر ندارد، در واقع صدق عنوان غیر از بایع به حمل شایع است. چون بحث صدق عنوان که میشود بحث مفهومی است، مفهوم بایع و مفهوم مشتری بر هر یک از دو طرف صادق است، ولی بایع به حمل شایع یکی است و مشتری به حمل شایع هم یکی است. در اینجا میفرمان این لذات، دقت کنید عبارتشون رو بیان میکنید، نگید آقا چطور ایشان از یک طرف میگن هر کدوم از اینا بایع هم و مشتری، باز از این طرف میفرمان بایع یکی است لا علی تعیین. دقت کنید منظورشان یعنی عبارتشون باید اینجور معنا بشه که عرض میکنم. اون جایی که میفرمایند عنوان بایع و عنوان مشتری بر هر دو صادق است من جهتین، این ناظر است به صدق مفهوم بایع و مفهوم مشتری. اینجا که میفرمایند بایع یکی است به نحو مبهم و مشتری یکی است به نحو الابهام، و ابهام هم واقعی است نه ابهام از نظر علم و جهل ما، اینجا ناظر است به صدق بایع به حمل شایع، یعنی بایع خارجن مع قطع نظر از دائره مفهوم و عنوان بایع یکیست اما کدوم یکی لا علی تعیین، مشتری یکیست اما کدوم یکیست لا علی تعیین. چون در اینجا متعین نیست و مبهم است واقعا، میگیم بایع به حمل شایع واحد لا واحد به نحو المبهم هست، مشتری هم واحد به نحو المبهم است. این فرمایش ایشان رو قبول نداریم، عرض کردم. چرا؟ بزرگان هم ایراد گرفتن، جهتش هم همینه که حالا اون وجهی که فرمودن، یعنی بعضی از تلامذه ایشان که فرمودن ما عبارت را اون طوری که باید شاید متوجه نشدیم، ولی کن اشکالش از ذره برحال مبنای حکمی همینه که در به حمل شایع و وجود نفس الامری اصلا معقول نیست گفتن شیء مبهم، چون شیء تا تشخص پیدا نکند در هر مرحله از مراتب وجود باشد تعین پیدا نمی کند و وجود پیدا نمی کند. وجود شیء با تشخص او مساوغ است. یعنی تا گفتید موجود است یعنی متشخص است. حالا ما پی ببریم یا پی نبریم، علم و جهل ما واقع عوض نمی‌کنه. این مطلب برهانی است در جای خودش، اقامه برهان شده است. لذا با این وضع نمی‌تونیم بگیم به حمله شایع یکی باعث است، اما مبهم با ابهام هم واقعی بله. اگر ایشان نمی‌فرمودن ابهام به حسب واقع، باز جا داشت توجیه کنیم کلام ایشان را، بگیم آقا ابهام منظور به نزد در نزد ما مبهم است، واقع است به حسب واقع معلوم، اما از نظر ما مجهول. این جهل ما ضرری به معلومیت به حسب واقع نمیزند، جهل ما ضرری به تعین و تشخص واقعی نمیزند. ابهام در نزد ما هیچ عیبی ندارد، ما برای ما مبهم است اما به حسب واقع معلوم و معین است. این میسازد، ولی عیب کار اینه که تصریح میکنن به این که به حسب واقع مبهم است. پس بخش اول فرمایش ایشان اگر باشد هیچ محذوری نداره با توجه به نکته‌ای که میخوایم عرض بکنیم، ولیکن این بخش دوم چیزیست که نه تنها تلامذه ایشان قبول نکردن، از نظر مبانی حکیم هم عرض کردن کلامیست که قابل قبول نیست. و اما جمله ای که از مرحوم امام رضوان الله علیه عرض کردیم دیروز و تتمه ای از بیان ایشان مون دقیق هست. ایشان می فرمایند اساسا یه وقت ما بیع به معنای مصدری را مورد بحث قرار میدیم که در مقابل سایر عناوین است، در مقابل اجاره، در مقابل سر، در مقابل آریه و سایر عقود. این یک وقت منظور این است. و یک مرتبه بیع به معنای مسببی، یعنی به اصطلاح همون مبادله مال به مال، او منظور است. اون چی که در باب معاتات مورد بحث قرار میگیرد همون بیع به معنای مسببی منظور نظر هست. لذا تعبیر ایشان این است که میفرمایند اگر بیع به معنای مسببی مورد بحث باشد که تعبیر میشود از او به مبادله مال به مال، این واضح است که مسبب است از اسباب خاصه یا موضوع خاصی دارد. در اینجا بیع به معنای مسببی را بگیم این بیع مسبب است به سبب خودش، یا این امر اعتباری در موضوع اعتبار قرار گرفته باشد، میفهمون معقول نیست، چون مستلزم تقدم شیء بر نفس است، به بیانی که به هر حال ایشان تعبیر کردن. میفهمون معقول نیست که مسبب را ما مقید به سببش بکنیم، چون معنای تقید به سبب اینه که تا این غیب پیدا نشود سبب تحقق پیدا نمی کند. پس چیزی که متأخر هست لازم میاد متقدم باشد. تقدم ما هو به متأخرون به طبع معقول نیست. لذا گفتنی نیست این که بگیم بیع به معنای مبادله مال به مال که امر مسببیون و بیع به معنای مسببی است، این را ما معلق کنیم به سبب خاص، یعنی معلق کنیم به فرض کنیم ایجاب و قبول. عبارت مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه هم که دارد بیع امر تسبیبیون و اسباب خاصه ای دارد و این تسبیب از یک جانب است و در مقابل این تسبیب تسبب است از جانب آخر، در عبارت کتاب باید اون غلط چاپی باشد، آقا تعبیر کردن به متسبب نباید مسبب باشد، نه متسببون رو اصلاح کنید. متن عبارت کتاب ایشان نمیدونم دارید یا نه، هست بخانید ها، متسبب نوشتن، نه اونجا باید مسبب باشد نه متسبب. بله، یا تسبیب درست است اما اینکه متسببی نه، تسبب هست در مقابل مسبب که اون متابع این فعل تسبیبی است. خب این حرف اگر بخواهیم صورت صحیحی بهش بدیم این است که بگیم این امر اعتباری که عبارت است از مبادله مال به مال معتبر نخواهد بود الا در صورتی که ایجاب و قبول باشد، یا بگیم متوقف است بر ایجاب و متابعه ایجاب. اگر این اعتبار مفقود بشود قهرن امر اعتباری هم مفقود است. ولیکن تحقیق در مقام این است که مبادله‌ای که در اینجا هست مبادله به معنای دقیق حکمی که مراد نیست، این مبادله باید از نظر عرف واقع بشود. مبادله عرفیه به صرف معاوضه عینین واقع می شود. و لازم نیست که ما دنبال این باشیم که کدوم یکی ایجاب است و کدوم یکی قبول. لذا بر شیخ انصاری هم ایشان و هم دیگران اعتراض کردند که آه شما در بحث تشخیص بایع از مشتری در صدد اثبات چه مطلبی هستید؟ اگه میخواین حقیقت مبادله را بگیم متوقف است بر ایجاب و قبول، این را قابل نمیتونیم قبول کنیم. این بحث که بحث ثبوتی است، لذا در مقام اثبات فرمودن این بحث خوبه. و لعل خلطی که در اینجا شده است از نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه، که این خلط را هم مرحوم ها شیخ رضوان الله بیان کردن، هم مرحوم های میلانی بیان میفرمایند، مرحوم امام هم میفرمایند، اینا همه به مرحوم شیخ انصاری اشغال کردن که شمایی که در مقام این برآمدید که کدوم یکی از اینها موجب است و کدوم یکی از اینها قابل، اگر نظر به مقام ثبوت دارین اصلا جای این بحث نیست. اگر ناظر به مقام اثبات هست که محل بحث ما فعلا مقام اثبات، چون محل مقام اثبات مسئله باب تدائی است و باب دعوا هست که کدومی که به هر حال مدعی است، کدومی که منکر، اونجا باید به هر حال در اون بحث او رو پیگیری کرد. و اینجا که بحث مقام تعریف معاطات است یا تشخیص بایع از مشتری است، اینجا بردنش به بحث باب تدائی معنا ندارد. اون دیگه در بحث کتاب قضا و باب به هر حال منازعات باید بررسی بشود. لذا خود مبادله عرفیه به صرف معاوضه بین المالین محقق می شود، ولو اینکه عنوان ایجاب و قبولی در میان نباشد. هیچ لزومی هم ندارد که ما احد الاعطائین را به عنوان ایجاب بدانیم و دیگری را به عنوان قبول، بلکه کما اینکه می شود مبادله را ما به یک ایجاب و قبول محقق کنیم و در نظر عرف این تحقق پیدا کند، کذلک به دو ایجاب هم می شود شما اصلا مبادله را ایجاد کنیم و از نظر عرف مبادله صدق بکند. مثلا دو طرف معامله تصریح کنند به این که بگن آقا ملک تو کل لحم، این طرف میگوید، اون دیگری هم میگوید ملک تو کل حنته، او مثالی که شیخ رضوان الله علیه زده. اگر هر دو به عنوان تملیک بیان بکند، مبادله از نظر عرف واقع شده یا نشده است؟ واضح است که مبادله واقع شده است. میگد ملک تو کل لحم بلحنته، او میگد ملک تو کل حنته بلحم، مبادله محقق شده و هیچ کدوم از این دوتا به عنوان به اصطلاح یکی ایجاب و دیگری قبول نیست، هر دو به عنوان ایجاب است. در اینجا به دو ایجاب الان مبادله ایجاب شد. به ایجاب واحد بدون قبول هم می شود این معنا واقع بشود. مثلا یک نفر آقا وکیل شده، هم از طرف صاحب هنته هم از نظر از طرف صاحب لحم، از دو طرف وکیل است در ایجاد این معامله. این وکیل میاد اینجوری میگوید که بادل تو بین مالیکما، بین دو مالی که ملک شما هست من مبادله رو ایجاد کردم. خب این بادل تو میگوید نیاز به قبولی هم در واقع ندارد، یک ایجاب است، انشاء مبادله کرده است به همین لفظ، با این لفظ انشاء مبادله بین المالین، یعنی بین الحنته و لحم کرده است. اینجا انشاء مبادله شده است بدون اینکه قبولی در که همین وکیل با همین لفظ انشاء مبادله بین المالین میکند. اینجا غیر از ایجاب چیزی دیگری نیست، قبولی نیست، مبادله عرفی محقق است. قبول را برای چی ما میگیم اصلا اساسا قبول لازم است؟ قبول برای این لازم است که ما بفهمیم رضایت طرف مقابل نسبت به اون چرا که موجب ایجاد کرده است. و در مثل این مثال که طرف وکیل از دو طرف مال مالین، صاحب مالین هست، در اینجا این معنا نیازی ندارد، برای خاطر این که این آقا که مبادله را بین العوضین ایجاد کرده است، فرض این است که وکیل است از طرفین و معزون است از طرفین، پس بنابراین رضایت اونا قبلا احراز شده است. این با لفظ بادل تو بین مالیکما آمده است انشاء مبادله کرده است بین العوضین. فروازه است که در اینجا با این لفظ این انشاء واحد که به منزله ایجاب هست واقع شده، بدون اینکه قبولی در کار باشد، رضایت طرفین هم از قبل احراز شده است به نفس اون به حساب وکالتی که شخص دارد. منشأ توهم این که در بسیار السنه بزرگان مسئله قبول مطرح شده است که عنوان متاوعه باشد، منشأش این است که آمدن چنین مطلب رو مسلم پنداشتن که جوام بی به ایجاب و قبول است. چرا؟ چون نوع معاملات با ایجاب و قبول است، ولذا آمدن مسلم دانستن که سبب منحصره در هر عقدی از عقود در ایجاب و قبول هست، یا به این ماهیت هر معامله متقوم است به ایجاب و قبول. اینجا اساسش خلط بین بیع سببی و در واقع مسببی است. بیع مسببی حقیقتش غیر از مبادله بین العوضه این چیزی دیگری نیست. پس بنابراین اگر نفس این مبادله هست، نیازی به این که احد الشیئین احد الطرفین موجب باشد و دیگری قابل، نیازی به این معنی بله در بیع سببی به عنوان عقدی از عقود این حرف جا دارد گفتنش، ولی در بیع مسببی که محل بحث ما است، معاتات که به هر حال به عنوان به اصطلاح امری که مسبب از فعل طرفین هست و نتیجه فعل طرفین است، اینجا کاری به مسئله ایجاب و قبول در واقع نیست. پس معاتات با این بیان به عنوان بیع مسببی از نظر اینکه بیع است و بیع عقلایی هم هست اشکالی درش نیست. مبادله بین المالین واضح است که واقع شده است. تشخیص بایع از مشتری در چنین مواردی اولا لازم نیست، ثانیا بر فرض تنزل و اینکه بگیم نه آقا بیع ولو به معنای مسببی ایجاب و قبول می‌خواهد و التزام به این امر پیدا بکنیم، در اینجا میگیم آقا لازم نیست، ولی میتوانیم بازم اینجا بایع و مشتری درست کنیم به این نحو. و اون اینه که در جایی که دفعتن واحده اعطا من از طرفین باشد، هر دوی اینها بایعند و عنوان مشتری بر هیچ کدوم از اینها صدق نمی کند و صدق هم نکند، ضرری نمی زند، چون میزان مبادله بود، مبادله محقق شده است. اگر این بگید هر دو باید صدق بکنند، میگیم خب هر دو هم بایعند و هم مشتری. اعطا ببینید اعطا این طرف است، اعطا از اون طرف مقابل، خب به مجردی که این اعطا کرد اخذم میکند طرف مقابل، طرف مقابلم که اعطا میکند باز این طرف هم اخذ میکند، پس هر دو هم معطیان و هم آخذ. چون معطی هستند بایعند، هر دو بایعند، و چون آخذند هر دو مشتریان. پس بنابراین مشتری در باب معاتات لازم نیست که حتما انشاء قبول به عنوان قبول و به حمل اولی یعنی ناظر به جنبه مفهوم باشد. مفهوم به اصطلاح قبول لازم نیست باشد که بگید آقا معنای متاوعه باید تحقق پیدا بکند، بلکه قابل به حمل شایع میزان است در صحت معامله و قابل به حمل شایع بر هر دو منطبق می شود. چرا؟ برای خاطر اینکه همون جوری که هر دو معطی هستن، هر دو طرف آقا قابل هم هستن به حمل شایع، پس هم معطی هستن پس باید، هم قابلند هر دو پس هر دو مشتری هستن. پس در نتیجه ما برخلاف بعضی که قائلن این معامله باطل است و برخلاف جمعی که قائلن به اینکه صحیح هست ولی داخل هیچ یک از عناوین متعارفه معاملات نیست، مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که قائل بودن، و همچنین مثل کسانی که قائل بودن به اینکه صحیح هست به عنوان بیع اما در اینجا هر دو بایع یا مشتری نیستند، بلکه به حمل شایع یکی لا به عینه بایع است، و دیگری لابعینه مشتری است، مثل مرحوم ناینی رضوان الله علیه. ایشان قائل بود صحیح هست، به عنوان بیع صحیح هست، نه به عنوان معامله مستقله، اما به عنوان بیعی که حتما نیاز به بایع و مشتری است و بایع واحد غیر معین به حسب واقع و مشتری هم واحد غیر معین به حسب واقع است، ما میگیم در این که این صحیح هست با ایشان موافق، در این که به عنوان بیع صحیح هست باز با ایشان موافق، اما در این که بایع واحد لا بعینه به حسب نفس الامر هست با ایشان موافق نیستی. میگیم نه، اولا میگیم اصلا نیاز به این عنوان بایع و به عنوان مشتری نیستیم، تمام الملاک در این بیع و این معاهده همون مبادله است که محقق شده است، این که مبادله به عنوان بیع است شاهدش عرف است، عرف این را به عنوان بیع محاسبه محسوب میکند و به اصطلاح به اون در اعداد بیع قرار میدهد این مبادله را، اما این که قوام این بیع باید به ایجاب و قبول باشد میگیم ملتزم نیستیم، بر فرض التزام میگیم عنوان بایع و عنوان مشتری به عنوان عنوان یعنی در به حمل اولی یصدق علی کلیهما، هم به این طرف هم به اون طرف، هم بایعن هم مشتری، اما به جهتین، از اون جهتی که معتیند هر دو بایعن، از اون جهت که آخذند هر دو مشتریان، و اما به حمل شایع که ملاک هم اینه که اگرم نیاز باشد در صدق عنوان میزان نیست، بلکه باید به حمل شایع این معنا رو ایجاد کنیم، در اینجا میگیم به حمل شایع اینجور نیست که غیر معین باشد، صدق میکند بایع به حمل شایع بر احد و طرفین، کما اینکه صدق میکند بر هر دو طرف، کما اینکه صدق میکند مشتری به معنای قابل، نه مفهوم قبول، عنوان به اصطلاح متاوعه نیست، به عنوان آخذ، اون اینم بر هر دو طرف صادق است. پس بنابراین این معامله در این صورت صحیح هست. شیخ انصاری رضوان الله علیه عبارت چنین بود که هر دو طرف بایع و مشتری، و ایشان صدق عنوان بایع و مشتری بر هر دو طرف را به همین جهت که من جهت این هست بیان میکنه، لذا مرحوم امام در اینجا با شیخ انصاری رضوان موافقند که اولا معامله را صحیح میبینن و صدق عنوان بایع و مشتری بر هر دو طرف قبول دارن، گرچه شیخ این را به عنوان وجه اقوا و مختار خودش قبول نداشت، ولی به عنوان وجه ثالث از وجوه محتمله در این صورتی که اتمام طرف این باشد قبول کرده بودند، اما ایشان به عنوان همین وجه ثالث قبول میکنند، بیع است ولی نیازی به این که بایع حتما باشد یا مشتری حتما باشد نداریم، پس بیع است که وجدانن بیع است. دلیل بر صحتش این است که در بیع مسببی ما نیازی اساسا به این که یک ایجاب و یک قبول در دو طرف باشد نداریم. والله العالم صلی الله علی محمد و آله. حاضر تمام کلام راجع به تنبیه سوم، تنبیه چهارم ان شاء الله بعد از صلی الله علی محمد. این که حالا بعضی از محترمین از جمله مرحوم میلانی میفرمایند که چون اینجا ایجاب و قبول نیست ما نمیتوانیم ملتزم به صحت این معامله بشویم، با این بیانی که عرض کردیم در بیع مسببی این اشکال، این فرمایش وارد نیست. بله اگر بیع به معنی سببی باشد قبوله، ولی در بیع مسببی این فرمایش قابل قبول نیست و میگیم صحیح هست و اشکالی هم نداره.